رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرث عطا تقدیم میکنم. یک نماینده گروه 24 سازمان سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان 3 روز باز در شهر استانبول ترکیه بدرک است. مسئولان سازمان گفتند که نسیم جان شریفوی 39 ساله صبح 23 فوریه از جای زیستش به بیرون برآمد و با همین تماس با او قطع شد. ترکیه مکان زیست گروهی از مخالفان حکومت تاجیکستان است. مقامات آن کشور در گذشته چندی از فعالان گروه 24 را با درخواست دوشنبه دستگیر ولی دیرتر رها کرده بودند. نسیم جان شریفوف که از سال 2015 در ترکیه زندگی دارد، دست کم 3 بار دستگیر و آزاد شده است. او سال 2018 زیاده از 2 ماه را در بازداشتگاه گذراند. معلوم نیست که این دفعه نیز دستگیر شده است یا به مشکلی دیگری دچار شده. سهراب ظفر رهبری گروه 24 میگوید در 48 ساعتی گذشته از نسیم جان شریفوف هیچ پیام نگرفتند، ولی نوار دوربین های نظارتی را به دست آوردند. او روز 25 فوریه به رادیو آزادی گفت:
شب ساعتی 10:45 ورود میشوه، پیدا کردیم بزن نوار خورا دیدیم و صبح ساعت 8:15 خارج میشود. باید در ساعت 9 باید کس بخری داشت. در بین همین 45 دقیقه نوپدید میشه. یعنی ما تا حاضر آخرون بوره که دیدیمش 8:15 هست 23 فوریه.
به نقل سهراب ظفر، نسیم جان شریفوف در گوشه دیگری از ترکیه به طور قانونی میزیست، اما موقتا برای 10 روز به استانبول آمده بود. مقامات ترکیه تا هنوز درباره سرنوشت یک فعال مخالفان تاجیک خبر ندادند. سازمان گروه 24 که صاحبکاری ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است و خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد، با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان و روسیه و کشورهای دیگر پسا شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. مقامات روسیه روز 24 فوریه جسد الکسی نوالنی، رهبری مخالفان این کشور را که در شرایط مرموز در زندان درگذشت، پس از تقریبا 10 روزی حادثه و پافشاری زیاده از 90 هزار کس به مادرش دادند. در این باره ایوان ژدانوف، یکی از همصفان الکسی نوالنی، خبر داد. کیره یرمیش، سخنگوی الکسی نوالنی، در شبکه ایکس نوشت که روزی دفن سیاستمدار مخالف هنوز دقیق نیست و گفته است معلوم نیست که مقامات روسیه به تشکیل مراسم ودا و دفن نوالنی به آن طرزی که آیلش میخواهد و آن طوری که خود او شایسته است اجازت خواهند داد یا نه. الکسی نوالنی، سیاستمدار 47 ساله مخالف و یک از منتقدان سرسخت کرمل، به اطلاع مقامات روسیه روز 16 فوریه در زندان درگذشت. او در محبس در منطقه دورافتاده یمال نینیتس نگهداری میشد. مقامات مرگ نوالنی را طبیعی دانستند، ولی همسرش یولیا نوالنی و رهبران بعضی از کشورهای غربی مقامات روسیه و به خصوص پرزیدنت ولادیمیر پوتین را مسئول مرگ او دانستند. نرگس محمدی، حامی حقوق بشر ایران و برنده جایزه صلح نوبل که در زندان است، انتخابات قریب الوقوع پارلمانی را در آن کشور تحریم کرد. خانم محمدی در بیانیه روز 24 فوریه انتخابات را نمایشی و سپارشی نامید. او گفت که تحریم انتخابات نه تنها از نگاه سیاسی بلکه از نگاه اخلاقی هم وظیفه همگان است. او در پیامش نوشته است: آغاز اقتباس جمهوری اسلامی با سرکوب‌های بی‌رحمانه و وحشیانه، کشتار جوانان این سرزمین در خیابان‌ها، اعدام و زندانی کردن و شکنجه زنان و مردان این سرزمین سزاوار تحریم‌های ملی و حقارت جهانی است. پایان اقتباس. به گزارش رادیوی فردا، بخش ایرانی رادیوی آزادی، با وجود تاکیدهای چند باره رهبری جمهوری اسلامی بر ضرورت شرکت در انتخابات، تاکنون بسیاری از چهره‌های سیاسی خارج از ایران و برخی از فعالان سیاسی و شهروندی در داخل این معرکه را بایکوت کردند. انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان ایران روز 1 مرد امسال برگزار خواهد شد. بعضی از نظرسنجی‌ها نشان دادند که جامعه به این رویداد توجه ندارد. رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان روز 24 فوریه وعده دادند که تا زمانی درکاری از مبارزه اوکراین علیه تجاوز روسیه پشتیبانی خواهند کرد. آنها گفتند راههایی را جستجو دارند که مسکو چگونه ضرر رسیده را از حملهش به اوکراین بپردازد. رهبران جی 7 روز 24 فوریه، در روزی که از حمله روسیه به اوکراین 2 سال گذشت، با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور به طور مجازی یا آنلاین گفتگو کردند. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن به گروه هفتگانه داخلند. بر اثر تجاوز بی اساس روسیه در اوکراین، 10,000 نفر کشته و بسیاری از مناطق این کشور ویران و ولنگار شدند. دونالد ترامپ پرزیدنت پیشینی آمریکا روز 24 فوریه در رقابت‌های داخلی حزبی جمهوری خواهان در کارولینای جنوبی پیروز شده است. وی در این ایالت همحزبش سفیر پیشینی آمریکا در سازمان ملل نیکی هیلی را شکست داد. پیشتر ترامپ در رقابت‌های جمهوری خواهان در آیوا، نیوهمپشیر، نوادا و ویرجینیا نیز پیروز شده بود. نیکی هیلی با فشار افزاینده برای ترک رقابت روبرو است، ولی گفته است با وجود از دست دادن پیروزی در ایالتی که از سال 2011 تا 2017 والی بود، به جای نخواهد رفت. احتمال دونالد ترامپ در انتخابات تیرماه امسال در مقابل نامزد دموکرات ها جو بایدن قرار بگیرد. او 77 سال است. و در آخر یک خبری ورزشی، محمد جان نعیم ورزشکار معروف تاجیک در محاربه های آمیخته در مسابقات UFC بار سیوم پیروزی به دست آورد. این رزمیکار 29 ساله در نبردی که شب 24 فوریه در پایتخت مکزیک گذشت، در وزن 66 کیلو بر رقیبش اریک سیلوا 36 ساله از ونزوئلا در مدت 44 ثانیه در راوند یکم با نکاوت تکنیکی یا فنی غلبه کرد. محمد جان نعیم از 12 رقابت در محاربه های آمیخته در 10 تاش پیروز شده، 2 تا را باخته است. این مهمه ای سال 2023 با سازمان UFC قرار داد بست.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
حکم مخفی عبدالخلیل خالق‌زاده و عبدالقادر رستم محکوم شدند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. دادگاه عالی تاجیکستان حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را صادر کرده است. وکیل دفاع در پاسخ به سوال خبرنگاران آزادی در پیوند به این قضیه گفت کاردار نشوید. با اطلاع چند منبع رادیو آزادی، صاحبکار موفق و مالک درمانگاه ابن سینا عبدالخلیل خالق زاده به 6 نیم سال، نویسنده و ادبیات‌شناس نامدار عبدالقادر رستم به 4 نیم سال و مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب زاده به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع نزدیک به قضیه بر رادیو آزادی تصدیق کرد که حکم 3 نفر بعد از ظهر روز پنجشنبه 20 فوریه در بازداشتگاه موقتی صادر شده است. دفتر مطبوعات دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شدن مرافعه را تصدیق کرد، اما یک کارمند آن گفت به سبب در سمینار بودن دادرس در حال حاضر جزئیات مرافعه را نمی‌داند. خبر صادر شدن حکم این افراد را نخوز شاعر و روزنامه‌نگار تاجیک مقیم فرانسه ظفر صوفی شام 22 فوریه با تکیه به منابعش خبر داد. داغ سیاه این شرمساری برای همیشه در پیشانی رژیم و سردمدارانش خواهد ماند، نگاشت او در صفحه فیسبوکیش. تلاش های خبرنگاران رادیو آزادی برای دریافت جزئیات بیشتر این حکم تا این دم بی‌نتیجه بود. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم، سهراب رجب‌زاده و همچنین وکیل دفاع آنها صحبت با رسانه‌ها خودداری کردند. معلوم نیست آنها برای بازبینی حکم تلاش خواهند کرد یا نی. چاکرجان حکیم و حقوق‌شناس تاجیک این حکم را با نظرداشت فعالیت محکوم شدگان خیلی سنگین دانست.
با در نظرداشت ویژگی های فعالیت اینها، یعنی رستم عبدالقادر و برادرهای دیگر، با 4.5 سال و 6.5 سال محروم کردن از آزادی خیلی سنگین است. آنها به جامعه خطرناک نه. کردار و رفتارشان در بیشتر در تشکل مثبت افکار جمعیتی آید به دولتداری، مکمل کردن روندهای مناسبت های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است که نکمتر و غیره. بنابراین به نظر من این باعث نگرانی و ناراحتی نیز است.
عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده در پیوند به نشر کتاب حوادث روزگار من و با گفته دادستان کل با دستور شخصی او دستگیر و محاکمه شدند. مؤلف حوادث روزگار من عبدالخلیل خالق‌زاده که همزمان مالک و مدیر بیمارستان ابن سینا است، ماه آگوست 2023 بازداشت شده بود. نویسنده و ادبیات‌شناس شناخته عبدالقادر رستم را که دادستان کل محرر کتاب می‌نامد نیز در همان ماه دستگیر کردند. دیرتر علیه مدیر نشریات ارگراف سهراب رجب‌زاده پرونده باز شد. کتاب حوادث روزگار من در همین جا نشر شده بود. مقامات کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایینی فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. نسخه های آن را از فروشگاه های کتاب برچیدند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را و پس زدن نمایندگان محله های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای او نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن آخرین او و همراهانش در مرافع نهایی معلوم نیست. دیگر اندیشان و نمایندگان مخالفین، ادیبان و مهاجران در خارجه بازداشت صاحبکار عبدالخلیل خالقزاده و نویسنده عبدالقادر رستم را تنقید کرده، بخش دیگر از فشار و سرکوب آزادی بیان در تاجیکستان می‌دانند. پیشتر بعضی از منبع‌های رادیو آزادی و افراد آگاه از قضیه بازداشت صاحبکار نویسنده عبدالخلیل خالقزاده را به مبارزه نفوذ در بین سران کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کارهای داخلی و از یک سو و دادستان کل تاجیکستان از سوی دیگر نامیده بودند. در این زمینه آنها از روابط دوستانه بین خالقزاده با سران دو نهاد اول و یک از جلسه های پربحث حکومت یادآور شده بودند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سازمان جهانی خانه آزادی فریدم هاوس در یک گزارش خود کشورهایی را نام برده است که مقامات آنها مخالفان خود را در خارجه در کشوری سیوم هم شکار می کنند. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. از سال 2014 تا 2023 فریدم هاوس در مجموع 1034 حادثه تعقیب فرامل را ثبت کرده است که از جانب حکومت های 44 کشور در قلمرو 100 کشور خارجی صادر شده است. از روی شماری عمومی سرکوب ها در پنجگانه اول حکومت چین، ترکیه، تاجیکستان، روسیه و مصر قرار گرفتند. حامیان حقوق بر اینند که کشورهای خودکامه شوروی سابق یک بایگانی عمومی افراد مورد پیگرد را تشکیل کردند. تعقیب و سرکوب های فراملی تهدید مستقیم به امنیت داخلی و بین المللی است و جامعه های دموکراتی باید برای حل فوری این مشکل یک جای کار کنند. سازمان فریدم هاوس می نویسد ما جهانی را قبول کرده نمی توانیم که در آنجا برای روزنامه‌نگاران، فعالان و دیگر آدمانی که رژیم های سرکوبگر را تنقید می کنند پناهگاه امن موجود نباشد. قابل ذکر است که قبلا دادستانی کلی تاجیکستان معلومات تحقیقاتی را تصدیق کرد که و گفت در سال گذشته بیش از 200 شهروند تاجیکستان با درخواست آنها استرداد شدند. نشریه میدیا زونا نیز با انجام یک تحقیقات میگوید مخزن جستجو یا روی خط پیگرد وزارت کارهای داخلی روسیه ده ها سیاستمدار و منصبداران کشورهای گوناگون را فرا گرفته است. میدیا زونا تمام کارت های مورد جستجو را آموخته ترکیب ملی افراد مورد جستجو را معین کرد. از کشورهای آسیای مرکزی به 10 نفر تحت پیگرد شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان شامل هستند. در همین حال اکثر کل ساکنان آسیای مرکزی که روسیه در فهرست جستجو جای داده است در وطنشان نیز تحت پیگرد قرار دارند. در سال 2022 شماره افرادی از خارج به تاجیکستان اخراج شده از 100 نفر کمتر بود. در بیان ها نام های منتقدان و مخالفان حکومت تاجیکستان به چشم می خورند. سه فعال بلال قربان‌علیف، عبدالله شمس‌الدین و نظام‌الدین نصرالدینوف را کشورهای اروپایی به دست مقامات تاجیکستان دادند.
نمی‌دانم چی می‌خواهم خدایا، بدون بالی چی می‌گردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، دنبالی چی میگردم شب و روز. چی میجاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلب پرسوز. چه می جوید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. جمعی آشنایو میگوریم
کنجی می خزم آرام و خاموش نگام تبر در تیرگی و به ماری دلی خود می دهم دوش نگام تبر در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم دوش
در پی انتقادها از سطح و صفت تعلیم در مؤسسه های آموزشی تاجیکستان مقامات کشور تصمیم گرفته است برای بررسی وضع در این عرصه سازمان بین المللی پیسا را دعوت کند. مرحله آزمایشی این بررسی ماه اپریل سال جاری آغاز می شود. مقامات می گویند ارزیابی بین المللی برای روشن کردن کمبودی و برتری های این ساحه ضرور بوده است. در چند سال اخیر مقامات و کارشناسان تاجیک وضع معارف تاجیکستان را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. به گفته عبدالباسط شادینیا، معاون اول رئیس مرکز ملی تستی تاجیکستان، مقامات کشور تصمیم گرفته است برای ارزیابی وضع معارف کارشناسان خارجی را جلب سازد. به این خاطر به گفته وی تاجیکستان قصد دارد با برنامه ارزیابی سطح و صفت تعلیم در کشورهای جهان با نام پیسا 2025 بپیوندد. این مسئول مرکز تستی تاجیکستان افزود که از ماه اپریل سال جاری مرحله آموزشی شرکت در این برنامه در شهر دوشنبه آغاز می شود.
نو بسته از آن که این نتیجه ها چگونه می شوند، حتی نتیجه بلند هم باشد خوب است، نتیجه پست هم باشد خوب است، زیرا در اساس همین نتیجه ها ما می توانیم قرارهای درست قبول کنیم جهت پیشرفت همین ساحه.
عبدالباسط شادینیا افزود که برنامه پیسا از سوی سازمان همکاری اقتصادی و رشد اجرا شده، در ارزیابی سطح معارف آن بیش از 100 کشور جهان شامل شدند و افزود که کارشناسان خارجی در این ارزیابی در تاجیکستان شرکت نمی کنند. تهیه و جمع‌آوری پرسشنامه ها را میان شاگردان و استادان مؤسسه های تعلیمی مرکز ملی تستی انجام می دهد. سپس این پرسشنامه ها به مدیریت برنامه پیسا ارسال شده کارشناسان این نهاد خلاصه های خود را آماده می سازند. وزیر معارف تاجیکستان از چند سال قبل مورد انتقادهای مقامات و کارشناسان قرار گرفته است. در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان، پرزیدنت امام‌علی رحمان ضمن نارضایتی از وضع معارف در کشور گفت تحلیل‌ها نشان می‌دهند که صفت تحصیل در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی به 33.4%، ابتدایی و میانه کسبی به 39.8% و عالی کسبی به 40.3% برابر است و افزوده است این نشان دهنده ها با طلبات معیارهای معین شده بین المللی جوابگو نیستند، زیرا طبق استانداردها اگر نشان دهنده صفت تحصیل تا 50% را تشکیل دهد آن غیر قناعت بخش حسابیده می شود. منیره عنایتوه سابق وزیر معارف تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که سببهای پایین رفتن سطح تعلیم در مؤسسه‌های آموزشی چند عامل دارد. خانم عنایتوه گفت که بی‌صلاحیتی نیاتهای رهبری کننده و سطح پایین دانش معلمان دو سبب اول می باشند.
اگر معاش معلم خرجاتش محکم نکردگی باشد و اولش که ورا نمی پرسد، طلبه ها خرس پرسشی پوی نمی کند، این چیزا هست و شکایت ها جده بسیار. دویمش که روشش میکند که همون معاشی که از دولت میگیرد یا که از معاشی تعلیمی میگیرد وی معاش صفت کار خود رو بهتر کرده توانستن بیشتر کار.
بیشتری از صاحب نظران پرسیده شده مشکلات در سایه معارف را به کمبود آموزگاران حرفه‌ای مربوط می‌دانند، زیرا به گفته آنها جوانان بعد از ختم دانشگاه‌های آموزگاری نمی‌خواهند با معاش اندک مشغول تعلیم نورسان شوند. عبدالغفار قربانوف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان اظهار داشت که متخصصان این نهاد درباره فسادکاری در سایه معارف یک پژوهش انجام دادند که سرشار از دلیل‌های وجود فسادکاری گسترده در مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان است.
خیر به طبعه که امکان بین دانشجو و آموزگار خرید فروش کشید درباره کدام صفت تعلیم و دیگر گپ زدن میتونیم؟
اسفندیار آدینه خبرنگار تاجیکی مقیم بریتانیا در شرح این موضوع گفت که نظام آموزش و پرورش در تاجیکستان از زمان شوروی به میراث مانده تا حال در این عرصه اصلاحات جدی انجام نشده است. اساس این نظام را به گفته وی سیستم صداقت بر رهبریت تشکیل می دهد.
البته سیستم معارف یا آموزش و پرورش در تاجیکستان بسیار عقب مانده است، هنوز هم از همون روش ها و مکانیزم های دوران شوروی استفاده میکنند و تجدید و یا اصلاحات جدی در این عرصه انجام نشده است. خصوص سیستم کادری، سیستم صداقت سالار است، اونجا بیشتر کسای به منصب های و سمت های وزارت معارف انتصاب میشن که صادق هستن برای رئیس جمهور یا از خشوند یا از محل خودش هستند.
اسفندیار آدینه افزود در نتیجه سایه معارف رشد نمی کند. با گفته وی همه می بینند که حتی اگر در دانشگاه تحصیل بکنی باز هم با گرفتن دیپلم عزیمی مهاجرت کاری به روسیه می شوی. هنوز هم سیستم معارف تاجیکستان مثل همان سیستم کلخازی شوروی باقی مانده است. در همین حال وزارت معارف و علم تاجیکستان در سامانه رسمی خود خبر داده است که در سال گذشته برای رشد ساحه معارف از بودجه تاجیکستان 7 میلیارد و 210 میلیون سومانی اختصاص شده بود. امسال باشد این رقم در حجم 1 میلیارد و 21 میلیون سومانی بیشتر شده است. این رقم معادل 18.7% حجم عمومی خراجات بودجه و 5.7% مبلغ تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان برابر می باشد. در مرکز ملی تستی تاجیکستان گفتند که تا حال ارزیابی مقایسوی وضع معارف تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگر وجود نداشت. به این دلیل مقامات از کمبودی‌ها و دستاوردهای این ساحه اطلاع صحیح در دست نداشتند. با گفته عبدالباسط شادینیا ارزیابی پیسا 2025 چنین خالیگی را رفع خواهد کرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
یا پژوهشگاه شویتسری به نقل از چند منبع میگوید بین حکومت تاجیکستان و طالبان گفت و شنید مخفی ادامه دارد. پژوهشگاه شویتسری امور جهانی روزی 21 فوریه نوشت طالبان با درخواست مقامات تاجیکستان میان روی گفت و شنید آنها با جماعت انصار الله شدند. انصار الله که اساسا از حساب جنگجویان تاجیک ترکیب یافته است در خاک افغانستان فعال است. همکاری ما کیومرث سیاتا این موضوع رو تحقیق کرد و در استودیو با ماست. کیومرث، این ملاقات کی و در کجا صورت گرفته است؟
سلام عبدالمومن، طبق این گزارش که ما دیدیم مذاکرات اول بین نمایندگان تاجیکستان و حاکمان نوی افغانستان روز 8 نوامبر سال 2023 صورت گرفته است. به نقل منبع های پژوهشگاه شویتسری امور جهانی آن روز یک هیئت طالبان تحت سروری رحمت الله نجیب معاون دوم پلیس مخفی طالبان وارد تاجیکستان شده و در یک مکان نامعلوم صحبت کردند. هیئت تاجیکستان در این گفتگو از مقامات طالبان درخواست کرده است که اعضای گروه انصار الله را به آنها بدهند، اما در پایان دو جانب به سازش رسیدند که طالبان گفت و شنید مقامات تاجیکستان را با سران جماعت انصار الله سازماندند. حتی رویخط اعضای انصار الله و مکان دقیق زیست آنها را در افغانستان دادند. طالبان آن را غیر قابل اجرا دانست، نقل کرده است یک عضو آگاهی طالبان به پژوهشگاه شویتسری. یک منبع رادیو آزادی در نهادهای تاجیکستان در امور مبارزه با تروریسم هنوز 8 ژانویه امسال احتمال جریان یافتن چنین گفت و شنید را میان مقامات تاجیکستان و طالبان در صحبت با ما تصدیق کرده بود. او گفته بود که هرچند انصار الله را یک نیروی کلان و تهدید بزرگ به امنیت کشور نمیدانند، برای برطرف کردن آن با طالبان گفتگو دارند و این هم صحبت ما گفته بود که این کار به خاطر امنیت کشور صورت میگیرد. جماعت انصار الله یک سازمان افراطی است که از 200 تا 300 نفر جنگجو دارد به گفته مقامات تاجیکستان و اکثرا زادگان تاجیکستان هستند و یا کشورهای دیگری آسیای مرکزی. طالبان بعد از گرفتن حکومت در افغانستان نظارت بخشی از سرحد را به اختیار این گروه داده بودند.
کیومرث، در این ملاقات ها که شما مطلب را خواندید دایر به کدام موضوع صحبت شده است؟ یعنی دست کشیدن از تهدید با تاجیکستان یا چیزی دیگر؟
اول گویم که ملاقات اولی طالبان با اعضای انصار الله به نوشته پژوهشگاه شویتسری در ماه دکمبر سال 2023 و ملاقات دومی آنها در ماه ژانویه سال 2024 صورت گرفته است. در این نشست ها به گفته منبع های پژوهشگاه شویتسری اعضای انصار الله پیشنهاد آشتی را با حکومت تاجیکستان کاملا رد کردند و دیرتر در بعد از ملاقات های دوم سوم پس از تلاش های چند ساعت طالبان اعضای انصار الله در نهایت مجبور شدند که موقع خود را تا اندازه نرم کنند. آنها اعلام داشتند که با حکومت تاجیکستان مذاکره خواهند کرد، اما تنها پس از اجرای چند شرط. به گزارش پژوهشگاه شویتسری اعلان حکومت اسلامی، خروج سربازان روسیه از خاک تاجیکستان، رهایی اعضای زندانی انصار الله و هم تشکیل مدرسه های دینی از جمله شرط های انصار الله بوده است. در پی مذاکرات به گفته منبع همین پژوهشگاه بسیار هم سخت، انصار الله در نهایت راضی شده است که به مذاکرات با تاجیکستان تنها یک شرط پیشنهاد کند و آن هم خروج نظامیان روسیه از خاک تاجیکستان است. در همین حال یک دیپلمات از منطقه در صحبت با پژوهشگاه تلاش های طالبان را برای مساعدت به مذاکرات با حکومت تاجیکستان تصدیق کرده و گفته است که واقعا انصار الله خروج تمام سربازان روسیه را خواسته است، ولی خود او گفته است که اجرای این طلب غیر امکان است. حکومت تاجیکستان همونطور که میدانید عبدالمومن از منتقدان طالبان است. این گروه هنوز در لیستی سازمان های ممنوع و افرادگرا در تاجیکستان قرار دارد. بنای سفارت افغانستان در دوشنبه نیز در اختیار نماینده های حکومت پیشینی افغانستان است. با این وجود داد و گرفت مال و فروش برق بین تاجیکستان و افغانستان همچنان ادامه دارد. چند پیش بازار سرحدی هم باز شد. نمایندگان کنسولگری افغانستان در خاروق اعلام کردند که زیر اطاعت طالبان هستند، اگرچه چند روز پیشتر وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همین نکته را رد کرد.
تشکر. با تفصیل در این باره در وبسایت رادیوی آزادی بخونید.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک دختری فوتبالباز از تاجیکستان تلاش دارد به یکی از تیم‌های فوتبال ایالات متحده آمریکا شامل شود. مدینه فاضل و کاپیتان دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان است. او 28 سال دارد و از این 17 سالش را در فوتبال سپری کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مدینه زمانی که همگی 11 سال داشت شامل دسته لاستاچکای دوشنبه شد.
مشق و تمرین‌های خود را در سن 11 سالگی آن شروع کردم. اولین مرتبه وقتی که من به ورزشگاه رفته بودم در خاطرم هست، بسیار هم کوشش میکردم که در بین دخترکان از همه خوبتر بازی کنم و شوق و رغبت زیاد هم داشتم.
مدینه فاضل و سال 2014 در صحبت به رادیوی آزادی گفته بود والدینش برای موفق شدنش در فوتبال به او کمک میکردند. این بود که مدینه به تیم منتخب فوتبال دخترانه تاجیکستان راه یافت و کاپیتان یا سروان دسته شد. اما قهرمان گزارش ما میخواهد اکنون کارنامه ورزشی اش را در آن سوی اقیانوس در ایالات متحده آمریکا ادامه دهد. مدینه فاضل و حالا در ایالات متحده آمریکا است و از چند تیم فوتبال بانوان این کشور پیشنهادی همکاری گرفته است.
یک چند پیشنهاد هم دارم از جانب دسته های فوتبال بانوان آمریکا و میخوام در یکی از این تیم هایی که به من پیشنهاد کردن شامل شوم. در این موسم 2024 در اینجا میخوام این کسبی که من انتخاب کردم، یعنی این ساحه‌ای که من بازی میکنم فوتبال، این کسبم رو در اینجا دوام بدهم و کوشش میکنم که یک مهارت خوب نشان دهم و تجربه خود رو زیادتر کنم.
به اطلاع فدراسیون فوتبال در تاجیکستان 60 دسته فوتبال زنانه عمل میکنند، اما نتیجه های دختران فوتبال باز مثل مردان چندان نظررس نیست. از جمله منتخب فوتبال خرد یا فوتزل زنانه تاجیکستان در سبقت اخیر کف 2024 که ماه فوریه امسال در دوشنبه برگزار شد همه بازی‌هایش را باخت. مدینه فاضله در این مسابقه شرکت نداشت، اما سبب شکست همدسته‌هایش را در کم بودن مشق و تمرین میداند.
نظر شخصی من فکر میکنم که در این مسابقه مشق و تمرین های دخترکان کمتر بود و از همین خاطر اونا توانستن یکان نتیجه خوب رو به دست بیارن و امید داریم که در آینده تیم فوتبال تاجیکستان هم بسیار خوب می شود و همه این یک تجربه می شود برای دخترکان.
نظرها با فوتبال بازی زنان در جامعه مردسالاری تاجیکستان یکسان نیست. یوسف ربیعف سرمربی تیم فوتبال زنانه تاجیکستان سال 2022 گفته بود نه هر والدین دخترش را به این نوع ورزش میفرستد. کم تشکیل شدن مسابقه ها و نرسیدن هوسمندی به گفته ربیعف از سبب های دیگری رشد نکردن فوتبال زنانه در تاجیکستان است. برعکس فوتبال زنانه، توجه به فوتبال مردانه سالهای اخیر در تاجیکستان زیاد شده، ورزشگاه ها پر از مخلص است. از جمله منتخب فوتبال تاجیکستان بار اول به مرحله نهایی جام آسیا راه یافت و ماه فوریه سال تا به دوره یک چهار نهایی رسید. مدینه فاضلوا و همدسته هایش امید دارند که روز مردم به فوتبال بازی دختران نیز همین گونه مخلصی میکنند و فوتبال زنانه هم در کشور چنین رشد میکند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
او چرخ لکه مرا با چرخ آور دی او بلخ آور دی های کلام بدم آبی شیرین خور دمه
Thank you.
کی از وطن کندن شود با کس بنده شوده آی چرخی ها لکه گردن دعایت بر وطنه
تنها صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد
سلام و درود یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کردم. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف، همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ وزیر وقت فرهنگ نور تبروف یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند پلنوم فوق‌العاده و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله از روی قانون این گپ درست بود ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی اگرچه این حزب خود دولت هم بود بالاتر به شمار می رفت. خوب بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجکستان عبدالله نظروف جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید در آخر اگر وقت ماند باز چند کلمه خواهم گفت
در راه هستید مهمانی یا در جای کار
علاجی خواندن ندارید امکان دیدن هم
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومت داران بعد یک شبانه روز به پرسش های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام هموندوره، سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چونانی که به ما معلوم است، واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبرشونه که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نو سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خود، این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبرف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصا من یکان روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم. هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این 9 ساعت دوستی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود. و البته قوه های کونه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به همیشه خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی مینگریستند. مردم یک دیگرگونی میخواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمیرسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمنت نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده های نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد، به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است. یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب یک چنین سیناریو ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو رهبر، یک رهبرانی از بینی دوتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن.
دور سر نمی دیدن. حتی به نظر داشت اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود. اما چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون ما مثلا ایواز کدن برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار. اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهاری عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز چی به در روز همین بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو و دوره خلق نمیفهمند دموکراسی و دیگر چی دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی را استفاده بردن استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغزو و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقشه شون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک قسم دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد. دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دوخته. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم تنجی کنیم امونی کنیم لکن بعد اینم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود کتاب ها هم برآمدند و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست در سیسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست اما این البته این تقاضای تاریخ هست ضرورتی تاریخی هست ما باید تاریخ خودمون آموزیم اما این کار یک یا دو نفر نیست. این کار محققا هست این کار شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند شاید نیمه ارخیف ها سوخته شدن یادتان باشد اگر از این دور جستجو کردن راه های حل این مشکلات این کار یک دو نفر نیست. تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال‌های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه‌های بعدی نه یعنی گردی همایی‌های دراز مدت شبانه روزی تقسیم مردم به دو میدان اولین قتل‌ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه‌های مخالف و جنگ شدید داخلی همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می‌باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کسافت های کارا پیدا شدند زد من سر کردند زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خیلی اکنون اگر راست گوییم اون طرف دوروار ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خیلی یک دوره تایستان رعایت ترکستان بوده است که اینا مدل ترکستان گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم پاکستان ایران آنها نمسای آموخ آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آن تو با همون درجه رسید جنگ و جنجال بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن چیزی چوره تاجیکا بردن زود فابریکا نموند خلق قشق شد خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچه رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بزیمی ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که مسئله را یعنی با سپارشات جد به آرگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلاف دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.